الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ در رسائل این روایات را مجموعاً روایات واحدی می‌دانند که تمام اینها دارای مضمون واحدی است و اختصاص به شبهه موضوعیه داره و شاهد بر این مطلب دو قرینه ای را ذکر می کنند. قرینه اول ظهور فیه حلال و حرام است در جنبه انقسام فعلی، یک تقسیم ما داریم، یک تردید داریم و احتمال. در بحث تقسیم این است که دو امر فعلا وجود داشته باشند یا سه امر فعلا وجود داشته باشه. مانند فرض کنید که کلمه که منقسم می شود به سه قسم فعلی، اسم، فعل و حرف، که هر سه اونها بالفعل موجوده، هم اسم هم فعل و حرف. یک تردید داریم. تردید عبارت از این است که در یک امر احتمال وجوه اکثر من واحده برود، وجهین او ثلاثت اوجه فصاعدن. مثل این که فرض کنید که یک کلامی را متکلم القا کند، اون کلام دارای وجوه عدیده ای هست. مثل این که طلبی را بکند، اون طلب ممکن است که به صورت الزام باشه، به صورت استحباب باشه، به صورت تخییر باشه، به صورت تهدید باشه و به صورت استهزاء و امثال ذالک باشه. تمام این موارد وجوه محتمله است که متکلم اون وجوه را ممکن است قصد کنه، ولی صحبت در این است که آیا کلام متکلم منقسم می شود به این وجوه اربعه یا خمسه، یا محتمل و احد الوجوه هست، نه اینکه منقسم بشود. احتمال می رود. نمی شود که تمام موارد خمسه از کلام متکلم استخراج بشود. نه، متکلم احد و هذه المعانی را قصد می کند. رسول این احتمال. حالا مرحوم شیخ در اینجا می فرماید که کل شیء فیه حلال و حرام، این ظهور در تقسیم فعلی داره، یعنی الان این شیء منقسمان به حلال و حرام، و فرض این است که در لحم حمیر یا در شرب توتون احتمال حرمت و حلیت علت تردید در مورد شبه می رود، نه انقسام فعلی. انقسام فعلی در شرب توتون یا لحم حمید مطرح نیست. این یکی از قرائنی که و بسیار قرینه خوبی هست و صحیح هم هست که این قرینه دلالت بر این به اصطلاح مطلب می کنه. قرینه دیگری که مرحوم شیخ در اینجا ذکر می کنند قرینه این است که منشأ اشتباه در مسئله در قاعده هل، منشأ اشتباه وجود حلیت و وجود حرمت است و این فقط در شبهات موضوعیه می شود دخیل باشه. در شبهات حکمیه منشأ اشتباه علم به حرام و به حلال نیست. در شبهات حکمیه منشأ اشتباه جهل به حکمه. جهل به حکم نیست که در تحت این عنوانه. شرب توتون منشأ اشتباه برای شرب توتون از مورد اشتباهش چیز جهل به حکمه، نه اینکه حلیت یا حرمته، در حالی که در روایت منشأ اشتباه وجود حلال و حرامه. نیست در اینجا ما دو حکم، حکم فعلی فوق مورد مشتبه داریم که این مورد مشتبه مندرج در تحت اون حکم کلی است و در مصداق برای اون حکم کلی قرار میگیره. این منشأ اشتباه برای کی؟ برای مورد مشتبه ماست. یعنی وجود حلال و وجود حرام منشأ اشتباه برای مشتبه هست. مثل چی؟ مثل لحم مطروح فی السوق، لحم مطروح فی الشارع. لحم مطروح فی الشارع ما احنا نعلم عنه لحم الغنم. خب لحم الغنم ينقسم الى مزكى بالفعل و الى غیر مزكى بالفعل، و این لحم الان مطروح فی الشارع به واسطه وجود قسمین، قسم حرام و قسم حلال، الان چی شده؟ مشتبه شده. اگر یه قسم واحد بود، که البته این مسئله یکی از مسائلی است که بعدا من عرض میکنم در تقریرات ندیدم، اگر یکی از اقسام بود قسم حرام بود، آیا این دیگه منشأ اشتباه میشد؟ دیگه منشأ اشتباه نبود. اگر یه قسم حلال بود، باز دیگه در اینجا این لحم مطروح منشأ برای اشتباه نمیشد. یعنی وجود قسم واحد منشأ اشتباه نیست، بلکه وجود قسمینه. چون ما میدونیم قسمین بالفعل هست، قسم حلال مزکا، قسم حرام غیر مزکا، حالا نمیدانیم در این سوق که الان این لحم مطروح هست، آیا به واسطه ذابح غیر مسلمان ذبح شده که غیر مزکاست، یا به واسطه موت عن حتف انفه هست این غیر مزکاست، یا به واسطه ذابح مسلمان و موت عن چی؟ عن می شود که المرور سکین علی مثلا حلقومه و مستقبلا للقبله مع البسم الله و می شود که با این شرایط اینا هست. پس وجود قسمین این علت برای اشتباه مرحوم شیخ می فرمانده. بسیار مسئله متینی است، بسیار صحیحه که این عرض می شود، و این فقط در شبهات موضوعی است. در شبهات حکمیه در شرب توتون چه مسئله موجب اشتباه؟ هیچی، فقط جهل به حکم، فقط نفس جهل به حکم این علت برای چیست؟ علت برای جهله. و اصلا در اینجا شبهه ای نیست، یعنی ما به شبهه در اینجا وجود ندارد، اشتباه در اینجا وجود فقط جهله، نه اینکه مورد شبهه باشه. مشتبه با اشتباه با جهل دوتاست. یه وقت جهله به حکمه، یه وقتی چیست؟ یه وقتی مشتبه هست. مشتبه همیشه در مورد متردد میاد. این هم یکی از قرائنی که مرحوم شیخ ذکر میکند و روایت را خاص به شبهه موضوعی میداند. مطلب سومی را که مرحوم شیخ ذکر میکند این است که، و این مطلب مطلبی است که واقعا مطلب است که از می شود که بل اجمال هم عرض کردم خدمتتون روز اتمون ظاهرا دو سه روز قبل، الان که به اصطلاح خود رسائل رو من دیشب مطالعه می کردم دیدم که عجب، خود مرحوم شیخ هم من غافل بودم که ایشون روی این نکته هم تأکید دارند، دیدم که روی این نکته خیلی این مرحوم شیخ تأکید داره و این مسئله به عینه که در قضیه کل شیء لک حلال و حرام حتی تعرف الحرام منه به عینه، این مسئله به عینه یک دلیلی است که قاطع برای اینکه حتما باید شبهه موضوعیه باشه. چرا؟ به جهت اینکه عرفان حرام به عینه غایت برای حلیت، غایت برای این حلیت شمرده شده، حلیت این ما، حلیت این عین شمرده شده، حلیت این فعل به اصطلاح شمرده شده. یه مثال بزنم، این با این مثال مسئله عرض میشود حضورتون که روشن بشه. فرض کنید که اگر مولا بگوید اکرم العلماء الفقها، درست شد؟ اکرم العلماء الفقها. این بعد بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء. خب الان ما یک حکمی داریم، حکم الزامی که وجوب اکرام فقیه عالم است، عالم فقیه. حکم از می شود که تحریمی داریم به عنوان حرمت فساق از علما هست. حالا در زید ما شک می کنیم که زید اصلا عالمون اولای صاحب عالم، زید فردون متقیون، فردون تقیون، در تقای زید شک نداریم، ولی شک که در علم زید داریم که اصلا عالم است یا نه. آیا می تونیم بگیم که اکرام زید متوقف است در اینجا بر این که ما اون موارد لا تکرم الفساق من الفقها ها رو، اون موارد رو بدونیم؟ چرا؟ چون اصلا مورد فساق در این حکم تحریمی به علما برگشته، به عامه ناس که بر نگشته، ارجاع نشده تا اینکه اکرام زید منوط باشد به معرفت فساق از ناس، بلکه اصلا زید موضوعا از داخل از تحت این حکم خارج است، نه از هم از حکم اکرم العلماء الفقها ها خارجه موضوعا و هم از حکم لا تکرم الفساق من العلماء، از حکم لا اکرم الفقها ها العلماء خارج است، به خاطر اینکه زید دیسه به عالمه، از تحت لا تکرم الفساق من العلماء خارج است، به خاطر اینکه حرمت فسق بر عالم مترتب شده نه بر کل احد، که لا تکرم الفساق من الناس. اگر لا تکرم الفساق من الناس بود، خب زید از تحت یحرم علیه الاکرام، اکرام برش حرام بود، ولی الان این فسق بر عنوان عالم مترتب شده، پس بنابراین این زید لا یجب علی زید اکرام ولا یحرم علی الاکرام، این مستوی طرفین است به نسبت به چی؟ به نسبت به اهل ما. پس معرفت فساق از علما و عدم معرفت فساق من العلماء هیچ گونه دخلی در ترتب اکرام بر زید و عدم ترتب اکرام بر زید نداره، درست شو؟ چرا؟ چون زید اصلا خروج موضوعی داره. حالا اگر زید داخل در تحت علما بود، شبهه از می شود که فسق زید است، شبهه فسق زیده، مولا می گوید اکرم العلماء الفقها ها، بعد می گوید لا تکرم الفساق من العلماء و زیدون عالمون و اهنا نه از می شود که نشکو فی عدالتهی و نشکو فی فسقه. در اینجا مولا میتواند بگوید که عرض میشود که حرمت اکرام زید منوط به معرفت زید است به فسقه، یعنی عرفان معرفت انسان به فسق زید این مانع از حرم از اکرام زید است اینه. و الا صرف نظر از این قضیه ممکن است که مولا بگوید اکرم زیدن حتی تعلم انه فاسق، به مناسبت چی؟ به مناسبت استصحاب عدالت من باب مثال، او به مناسبت اینکه الاصل فی از می شود که زعم را اخی که علا احسنه حتی مثلا یتعرض یستعرض علیه که خلافه مثلا به این مبنا، یا به این که حسن زن باید انسان داشته باشه، یعنی هلیت و وجوب، حالا هلیت و وجوب فرق نمی کنه، وجوب اکرام زید ثابت است تا غایت، غایت چیه؟ حتی تعرف انه فاسق، یعنی معرفت به فسق زید این راده برای اکرام چی؟ برای اکرام زیده. و الا در باد الامر بعد چرا در اینجا این عرفان معرفت غایت برای وجوب اکرام میشه؟ به خاطر اینکه زید در وهله اول داخل در تحت عالم بود. مرحوم شیخ در اینجا با این به اصطلاح این روایت رو اینطور بیان میکنن، میفرماید که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی عرفان به حرمت غایت است برای چی؟ برای هلیت، برای هلیت چی؟ اون مورد، برای هلیت اون وقت خاص. حالا در مورد شبهه موضوعی مطلب صادق است، یه لحم مطروح سوقه، این لحم مردد است بین مزکا و بین غیر مزکا. شارع میگوید هذا اللحم المطروح یحل اکلو حتی تعرف انه داخل فی تحت غیر مزکا، درست شد؟ پس در اینجا این غایت از می شود که حتی تعرف انه حرامون به اینه، این غایت می شود برای هلیت چی؟ برای هلیت این مورد، درست شد؟ در این شکی نداریم. حالا فرض کنید که من باب مثال لحم حمیر رو در اینجا مثال می زنیم، لحم حمیر که داخل در شبهات حکمی است، خب در اینجا ما اینطور بگیم، بگیم که همونطوری که چیز کردن، همونطوری که مرحوم نراقی، فاضل نراقی ایشون فرمودن در کل شیء لک حلال و حرام، منظور این است که قسمین من الحرام و الحرام موجود فی هذا القسم، یعنی لحم را به معنای یک طبیعت واسع قرار گرفتن، مثل همون مثل بعضی از مشاهد که مثل مرحوم ظاهر نایدی بود یا آزیا، مثل مرحوم آزیا اینجا طبیعت گرفتن. خب اشکالی که وارد میشه اینه که شارع میگه این لحم حمیر این در اینجا چیه؟ لکه حلال حتی تعرف انه و حرام. چی حرام؟ تعرف انه و حرامون به عینه، به عینه حرام را شما در اینجا بشناسی، حرام را به عینه بشناسی. خب حرام به عینه شناختن چی نمیتونه که عرفان برای این عرض می شود که لحم حمیر قرار بگیره؟ چرا؟ به جهت این که لحم حمیر داخل در تحت یک عنوانه، لحم حمیر، لحم غنم، لحم بقر، لحم ابل، تمام این لحوم داخل در تحت یک عنوان چی هستن؟ داخل در تحت یک عنوان خاص هستن. پس بنابراین در اینجا که میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، حکم هلیت روی چی رفته؟ حکم هلیت روی عناوین رفته. عرفان حرمت یک عنوان هیچ ارتباطی با عنوان دیگه نداره. من بر فرض بدانم که عنوان کلب حرام است، چه ارتباطی با عنوان حمیر داره؟ کلب حرامه، اسد حرامه، فیل حرامه، ارنب حرامه، حیه حرامه، هره حرام، همه اینا حرام است. خب حرام است، حتی در فنها این ارتباط، این غایت نمیتواند عرفان به یک حرمت غایت قرار بگیرد برای یک عنوان دیگری. چه عنوانی، چه ارتباطی بین داره؟ عنوان حلیت بر از میشود یه غنم، بر بقر، بر ابل، بر معز و امثال ذالک چیه؟ مترتب. عنوان حرمت بر این عرض می شود که کلب، بر خنزیر، بر فرض بکنید که ارنب، بر اسد، بر ذئاب، بر همه اینها چیه؟ این عنوان حرمت چیه؟ مترتبه. خب فرض این است که در شبهات حکمیه حکم تحت این مورد مشتبه است، نه در فوق مورد مشتبه. یعنی بر هر عنوانی این زیرش در تحتش یک حکم کلی قرار دارد. از می شود که ارنب حکمی که در تحت اوست چیه؟ حرمت است. ابل حکمی که در تحت اوست حکم کلی چیه؟ حلیت است. حمیر برای ما مشتبهه. حالا حمیر که برای ما مشتبهه، عرفان حرمت عناوین چه ارتباطی با حمیر داره؟ من بدانم حالا ارنب چی حرامه؟ ارنب حرامه، به حمیر چه مربوطه؟ من بدانم فرض کنی که عرفان بر حرمت خنزیر داشته باشم، به حمیر چه ارتباطی داره؟ یعنی این کلام در جایی می آید حتی تعرفه انه حرامون به عینه، که عرفان به اون حرمت دخالتی در ترتب حکم و عدم ترتب حکم در این مورد مشتبه داره. مثل که فرض بکنید که اکرم العلماء و الفقها داریم، بعد از اون طرف لا ترک الفساق نداریم، زید با قطع به علمیت شبهه در فسق داریم، اونجا میگن که یجب علیک اکرام زید حتی تعرف انه چی؟ فاسق. که این غایت برای حرمت قرار میگیره، غایت برای حل قرار میگیره. اما پس اونی که در شرب توتون که میفهمد کل شاین لکه حلال حتی تعرف انه و حرام، خب پس بنا این شرب توتون چه غایتی در اینجا براش حلال بینه داره؟ شرب توتونی که محتمل الوجهین است، محتمل الوجهین است، دیگه در اینجا نمیشود که یه حکم غایت برای این قرار بگیره. یا حتی در مورد لحم حمیر ما این مسئله برای ما دیگه چیه؟ این مسئله روشنه. این همین دلیل دیگری برای این که قطعا در این در شبهات حکمی است. یه مطلب دیگری که به نظر من رسید او این است که در شبهه در کل روایت کل شیء لک حل فیه حلال و حرام حتی تعرف انه و حرام به عینه، او یکی از قرائن این است که این کل شئین فی حلال و حرام، این قطعاً این اگر قرار باشه بر این که منظور از روایت احتمال حلیت و احتمال حرمت است، نه بالفعل، بالفعل که هم حلیت و حرمت باشه، این در اینجا ما از شارع سوال میکنیم. در اینجا اگر در اینجا مورد مشتبه ما مقتوع الحرمه باشه، آیا این روایت در اینجا صحیحه؟ حلیت و حرمت این درسته؟ درست نیست دیگه. این روایت پس در اینجا صحیح نیست. اگر مورد مشتبه ما مقتوع الحلیه باشه، باز این روایت صحیح نیست. درست شد؟ پس این روایت که می فرماید کل شیء فیه حلال و حرام، این در چه موردی است؟ در موردی است که عرض کنم حضورتون دو امر بالفعل در اینجا موجود باشه. دو امر بالفعل، یعنی هم امر بالفعل حلال لحم مزکا، هم امر بالفعل حرام لحم غیر مزکا. در این مورد مشتبه ما در اینجا چیه؟ مساق پیدا میکنه. حالا اگر منظور شارع این نباشه، هر احتمال الوجهینی منظور شارع هست، ولی اون که قسمت فعلی نباشه، یعنی مشتبه زو احتماله، مثل شارع توتون که احتمال حرمت و احتمال، اگر اینطور باشه
پس بنابراین اصلا چرا شارع گفت فی حلال و حرام؟ این فی حلال و حرام گفتن دیگه برای چیه؟ این غیر از اونیست که من اول عرض کردم خدمتتون که با بیان زمینه عدم قول به فصل در بیان مرحوم آغازیا گفتن فی حلال و حرام در اونجا چیه؟ در اونجا لغو خواهد بود. این یک استدلال دیگه است. یعنی اگر قرار باشه منظور و مقصود از فی حلال و حرام قسمت فعلیه نباشه، بلکه قسمت احتمالیه باشه، در واقع قسمت نباشه، تردید باشه، اگر اینطور باشه خب گفتن فی حلال و حرام دیگه در یعنی چی؟ شارع میگه کل مشتبه حلال و حتی تعرفند و حرام. پس یعنی آیا ممکنه شارع بگه کل مشتبه این که قطع به حرمت قطع به حرمت داشته یه مشتبه نیست؟ آیا ممکن است شارع به کل مشتبه این مقطوع الحلیه؟ اگر کل مشتبه مقطوع الحلیه که دیگه مشتبه نیست. درست شد؟ پس مشتبه در کجاست؟ مشتبه در اونجایی است که احتمال وجهین در اونجا میره. چون به تو یحتمل الحلیه و یحتمل الحرمه. خب اگر منظور شارع حد علاوه بر شبهات موضوعیه شبهات حکمیه را هم هست، مثل لحم حمیر، مثل شرب توتون، یعنی علاوه بر قسمت فعلی اون تردید احتمالی را هم منظور چه منظور اشارت؟ خب اصلا گفتن فی حلال و حرام دیگه در اینجا لغوه. خب این کلا مشتبه، کلا مشتبه حلال حتی تعرف انو حرام. یعنی چی میگه؟ کلش مشتبه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انو حرام بینه. او این همه قطار از اینجا درست کردید، کل مشتبه لک حلال. پس معلوم میشه منظور از فی حلال و حرام این منظور قسمت فعلی است. یعنی فعلا حلیت و حرمت الان موجوده و این فقط در شبهه موضوعیت، در شبهه حکمیه نیست. قرینه دیگری که باز به نظر از میشود که البته اشاراتی قوم دارن به نظر میرسه نسبت به این روایت این است که در هر قضیه ای که محمول در اون قضیه اون محمول فقط از افعال رابطه بین موضوع و محمول کن و وجود رابطه بین اون موضوع و بین محمول هست، در اونجا جهت فعلی در اونجا مطرحه و ظهور فعلی داره. فرض کنید که میگیم زیدون قائمون، در زیدون قائمون یعنی زید القیام و ثابتون به زید، این معناش اینه. چطور شد؟ القیام و ثابتون به زیده، این به عنوان چیز در اینجا هست. حتی در صورتی که مسئله یقومو باشه، زیدون یقومو، باز در اونجا وجود در اونجا حاکمه، منتها وجود استقبالی، نه وجود فعلی. زیدون یقوم و عد می شود که قدن، یعنی الوجود وجود القیام ثابتون لزیدن قدن. درست شد؟ این. اما در قضایایی که خود نفس وجود رابط نیست بلکه احتمال وجود در اونجا هست، در اونجا قضیه به نحو تردید باید بیان بشه. زیدون یحتمل ان یقوم، نمیگن زیدون یقوم، زیدون یحتمل انه قامه، نمیگن زیدون قامه، زیدون یحتمل انه قائم، نمیگن زیدون قائم. یعنی در این قضیه رابط وجود قیام نیست، رابط احتمال وجود قیام است. احتمالم یه امر چیست؟ احتمالم یه امر ذهنی است. در قضیه استقبال، با اینکه در قضیه استقبال احتمال قیام مستقبلا هست، ولی وجودش در اونجا ثابت است. متو وجود فی الآتیه، وجود فی المستقبل، یا در ماضی یا در فعل، وجود ثابته. پس بنابراین وقتی که میگیم زیدون قائمان، با این که بگیم زیدون یحتمل و انیقون، چیه؟ قضیه فرق میکنه. در زیدون یحتمل و انیقون این قضیه مردده است، قضیه مشککه است به قیام و عدم قیام. در قضیه زیدون قائمان این قضیه بطیه است، قیام الان ثابت برای زید است. درست شد؟ ها حالا در مثل کل شیء فیه حلال و حرام، در اینجا قضیه از کدام قضیه؟ از قضیه بطیه است، از قضایایی است که در اون قضیه تردید وجود ندارد، غیر مردده است و بطیه است، یا از قضایای بطیه است. آیا هر چیزی که در او حلال است و حرام است، روی این است دقت کنیم، فعلا که حلال حتی تعرفن و حرام، هر چیزی که در او حلال است و حرام است، نمیگم کل شیء یحتمل انه فیه حلال و حرام، حتی اگر بگم یحتمل فیه حرام باز اشکال وارد میشه، کل شیء یحتمل الحرمت و الحلیه باید بگم، یعنی در صورت تردید مثل شرب توتون اگر شارع بخواد بگه باید اینجوری بگه که کل شیء یحتمل الحلیه و الحرمه فوالکرم، نه کل شیء یحتمل فیه الحرمه و الحلیه، فیه الحلال و فیه الحلال و الحرام با یحتمل الحلیه و الحرمه باز فرق میکند، باز اینجا فرق میکنه، یعنی یحتمل الحلال و الحرام یعنی در هر دو حلال و حرام در او احتمالش احترامش هست، جدی است. اضافه بر اینکه اصلا این مطالب اینطور نیست، کل شیء فیه حلال و حرام. پس ظهور قضیه در اون قضایایی که رابطه بین اینها و اون که محمول قرار میگیرد در اون قضیه نفس و ثبوت و کون و وجود است، ظهورش در چیست، بلکه صراحتش، حالا از ظهورم بالاتر از ظهور، در تحقق اون محمول برای موضوع بالفعله. روی این حساب کل شیء فیه حلال و حرام معنا دو میشه، کل شیء یکون الحرام و ثابتا له و الحرام و ثابتا له بالفعل و لا نعنی به هازا الا شبهه الموضوعیه، این نفس همون شبهه چیه؟ شبهه. لذا در شبهه توتون این قضیه مطرح نیست، این قضیه در شبه توتون یحتمل الحرمت و الحلیه است. این مطالبی که عرض کردیم تمام اونها، تمام اون چی که بود که از دیگران یا همینطور اون چی که به نظر میرسید نسبت به قرائنی که دلالت میکرد بر این که این شبهه اختصاص به شبهه موضوع داره عرض شد. البته شعار وافیه در اینجا مطالبی گفتن که عرض شد که دلالت بر توسعه میکنه و یحتمل الحرمت و الحلیه است، یا اینکه فی حلال و حرام و به لحم حمیر زدن و دایرش رو وسیع گرفتن و با عدم غالب فصل سریان به شعات حکمیه دادن، یا همینطور مرحوم فاضل نراقی بعضی از شقوقی رو آمدن اضافه کردن که دیگه من میبینم این مسائل، این دیگه طرح اینها فقط تطویل بلا طائله. اون چه که مسلم این است، این است که حالا از کنم حضورتون که فردا هم نظر از می شود که تغییرات مرحوم والد رضوان الله اون را نقل می کنم، حالا اگه حال اون چه که به نظر می رسد این است که قطعا این روایت مربوط به شهاد و موضوعی است و هیچ ارتباطی با شهاد حکمی نداره.
الشبهات الموضوعيه
اللي
فضلتم، لا يمكن ان ندعي ان فيها ظهور في الشبهات المحصوره.
نعم،
الشبهات المحصوره واضح ان حكم الشبهات المحصوره وجوب الاجتناب والحكم بالحرمه يعني والتوقف، حين انها تدل بالصراحه على هو حلال حتى تعلم انه حرام بعينه، حين يعني كل الفقهاء يحكمون بالشبهات المحصوره
بلزوم مثلا الاجتناب. لا، بالنسبة إلى الشبهة المحصورة إذا كان في شيء يعني مثلا إن شاء الله نحكم في بالنسبة للشبهة المحصورة أنتم لم يكونوا في البحث الذي كان من زمان، يعني من سنة دو سال پیش بود صحبت و شبهة محصورة ما صحبت کردیم، إن شاء الله كتر الإجماع مثلا. نه، مثلا شما در محصول فیه فرق
شما میخواد بگید که در شما بگید در فرض هم باید دارید یحتمل هم باز اونجا بیاد.
نه، در شبهات، در شبهات محصول المهم انه في شبهات المحصول لا يكون بس الحكم التحريمي الخاص بل يكون حكم غير تحريم. لذا احنا مثلا نحكم به عدم الاحتياط في حتى بالنسبة للشروط المحصورة إن نقول بوجوب الاحتياط في بعض الموارد ولكن بالنسبة إلى بعض الموارد يعني غير الموارد اللي
مشمول لهذه الروايات يعني هذا البعض الذي يحكم فيه بالاحتياط مشمول لهذه الروايات
في الاحتياط بالنسبة إلى بعض الموارد نعم وإحنا بالنسبة إلى هذا المورد إحنا نحكم الأدلة تدل على شبهة المحصورة حاكم على هذا الرواية بس في بعض هذا الرواية لا إحنا نحكم المسألة في شبهة المحصورة إحنا نقدر بوجود الحرام في هذا هو المهم ولكن إذا لا نقدر إن اللحم المقروء في السوق لا نعلم أنه مثلا حرام أو غير حرام ولكن في الشبهة المحصورة إحنا نقطع وجود الحرام
هنا نقطع أنتم فسرتم بوجود شبهة موضوعية وشبهة مصداقية
الشبهة
نعلم
نفس الشيء
نفس الشيء
يعني نفس الشيء الآن مثلا الآن يعني في دائرة الشبهة الموضوع في الشبهة المحصورة الآن إحنا يعني الأمر يدور بين الحلال والرهضان يعني الحرام الفعلي في نفس الشيء مثلا لو يكون في إناءين هذا الإناء يعني هذا إما أن يكون هذا خمر وإما أن يكون هذا خمر بس الأمر دوران بين الحرمة وبين الإباحة هذا هو شبهة المحصورة إحنا نحكم عليه فهذا الملزم هو مسألة الحرمة إحنا نحكم ولكن إذا لا إذا مثلا هذا يكون شبهة مثلا بدوية مثلا كان مثلا في مثلا فيهم مثلا كان مثلا خمر في هذا الغرفة والآن إهلنا نشوف شيء بل نشوف مثلا هذا الكوبة مثلا لا نعلم أنه هل هو خمر أو لا هذا هو شبهة البدوية المسألة بالنسبة لكل شيء حلال يكون هذا شبهة البدوية مو الشبهة المحصورة ولكن بالنسبة للشبهة المحصورة إحنا حتى نحكم بعدم وجود الاشتراب إذا كان أحد الطرفين ينتفي إذا كان مثلا من أطراف الاشتراب
بين
أصالة
الحرمة
والإباحة
والحرمة
والإباحة البته در بحث تعارض را میگیم بعدا بین استصحاب و بین این قاعده تعارضی که هست بین اصل و بین علمی شود که علم اجمالی یا بین فرض بکنید که قواعد بین قاعده چطور چیز میشه اینا همهش که خب حالا فعلا خیلی کار داره
این
روایت
منظور
نیست که منظور این است که بیان بچینیم حالا تا هرچا کشید دیگه عجله ما نداریم خلاصه بر مشتهد شدن خودمون حالا شما عجله دارید شما که هستید